هر بامدادان با هر طلوع زندگی جوشش می‌گیرد و هر کس می‌کوشد که بر تاریخ اثری بگذارد، نشانه‌ای، نامی در دفتر جاودانگی. چه کسی می‌داند از لحظه‌های آرامش رود وقتی جوشش رود را می‌بیند؟ حیات خلوت.
یه تاریخه توی تقویم ما، اما یه دنیا خاطره پشت اون نهفته است. یک هفته ما در سال این روز و این ایام رو گرامی می‌داریم و یاد می‌کنیم. اما پشت هر روز اون کتاب‌ها، مجلات، مقالات و الی ماشاءالله میشه خاطراتی رو تعریف کرد از دورانی که جوانان بسیاری با وجود سنین کم تلاش کردند، اسلحه به دست گرفتن، رفتن، جنگیدن، خاطره سازی کردن و امروز ما اون رو به عنوان دفاع مقدس میشناسیم. ایام دفاع مقدس ایام خاطره انگیزی برای همه ماست، چه اونها که فقط خاطرات رو از بزرگترها شنیدن، چه اونها که با گوشت و پوست و جونشون لمس کردن.
اجازه بدین در همین ابتدای برنامه هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره تمامی عزیزانی که جانفشانی ها کردن برای کشورمون گرامی بداریم و درود بفرستیم بر همه این عزیزان.
این کشور سالها برای داشتن استقلال کشته داده در طول تاریخ.
بهانه دعواهای مرزی بود. اونایی که جنگ رو هدایت میکردن برای منافع اون زمان خودشون و برای منافع آینده خودشون هم احساس خطر میکردن.
اعتقاد من این هستش که ما بایستی بیشتر از هر چیز به اشاعه فرهنگ ایثار و جانبازی فکر بکنیم.
شهید حسین فهمیده ی آذربایجان، شهید جنگجو، چرا با اون سن کمش میره و اون افتخارات بزرگ رو میآفریند؟ و شهید محسن حججی ها چرا امروز این کارو میکنن؟
عشق بود و جبهه بود و جنگ بود، عرصه بر گردان عاشق تنگ بود، هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد، مادری فرزند خود را هدیه کرد. در شبی که اشکمان چون رود شد، یک نفر از بین ما مفقود شد. آن که سر دارد به سامان میرسد، آن که جان دارد به جانان میرسد. دیده ام دستی به سوی ماه رفت، بی سر و جان تا لقاء الله رفت. زندگی من در مسیر تیر بود، خاک جبهه خاک دامنگیر بود. سال 1343 در شهرستان تربت حیدری از استان خراسان رضوی متولد شد. فرزند اول خانواده و دارای 3 برادر و 2 خواهر است. دوران طفولیت به مکتب روحانی قرآن می رفت که خواندن را آموخت و زمانی که به مدرسه رفت می توانست کتابها را بخواند. به برکت قرآن و مکتب خانه 2 سال را جهشی خواند. پدرش نظامی بود و به مناطق روستایی آمریکایی سفر می‌کرد و در اون مناطق زندگی می‌کرد. در دوران انقلاب دانش آموز دبیرستان بود که بسیار دست به قلم بود و متن نثر و شعر می‌نوشت. در تظاهرات شرکت می‌کرد. به یادگیری هنر علاقه‌مند بود و عکاسی حرفه‌ای رو به خوبی آموخته بود. سال 1361 وارد دانشگاه علوم پزشکی مشهد شد و رشته داروسازی را تحصیل کرد. از اولین ورودی‌های بعد از انقلاب فرهنگی بود. سال 1368 این رشته را به پایان رساند و وارد دانشکده داروسازی تهران در رشته فارماکولوژی سمشناسی پذیرفته شد. با وجود تأهل و داشتن فرزند، نفر اول شد. رزمنده غیور دفاع مقدس، دکترای داروسازی و استاد تمام گروه فارماکولوژی دکتر سید مهدی رضایت.
حال و هوای این روزای حیات خلوت کاملا دفاع مقدسیه و طبیعیه که میهمان گرامی ما جناب آقای دکتر سید مهدی رضایت از رزمندگان دوران دفاع مقدس و اندیشمندان کنونی هستن. آقای دکتر، خدمت شما عرض سلام و درود دارم و خوش آمد میگم به برنامه حیات خلوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکار گرامی در استودیو و همچنین شنوندگان عزیز. همین ابتدا که من رو داشتم معرفی میکردم، اولا با خودم فکر میکردم چقدر اطلاعات دقیقی که خودم مدت ها سیادم رفته و این خب حاصل زحمات شما همکارانه. و از یه طرف هم بسیار خجالت زده شدم، چون انصافا بحث رزمندگی و ایثارگری به معنای حضور در میدانهای دفاع مقدس امثال بنده که عددی نیستن و واقعا احساس خجالت و شرمساری کردم. خبرم نداشتم که این مصاحبه که شما میخوان انجام بدید بیشتر فکر میکردم در حوزه مثلا علم و فناوریست. خودم رو برای این آماده کرده بودم، ولی بعد برای توجیه خودم گفتم که خب حالا خودت که میدونی تو این دوران دفاع مقدس کار آنچنان ارزشمندی نکردی، ولی لااقل شاید بتونی راوی ایثارگری و جانبازی هم رزمندگان ایثارگران هم شهدایی که الان حضور ندارند و در سفره خانه نعمتی که برای ما گسترده هستن ما الان در حال ارتضاح هستیم، لااقل روایتگری رو شاید بتونی انجام بدی. لذا ترجیح میدم جناب عالی انشالله یه طوری ما رو سال پیچ بکنید که ما بیشتر روایتگری بکنیم و بیش از این خجال زده نشیم. در خدمتتون هستم.
شما جز مفاخر کشور ما هستید، چه در دوران دفاع مقدس و چه امروز که در عرصه‌های علمی فعالیت دارید. به هر حال کشور ما و مردمان ما به بچه‌هایی که در اون زمان تلاش کردن تا اون اتفاق افتاد احترام میذارن و با خاطرات خوبی از اونها یاد میکنن. آقای دکتر، شما همونجوری که همکار من خانم حسنپور اشاره کردن متولد تربت حیدری در استان خراسان رضوی، جنگ در قسمت جنوبی و غربی کشور ما بود، فاصله زیادی بین محل سکونت شما و اونجا بود. چه اتفاقی افتاد که شما هم راه جنگ رو در پیش گرفتید؟
عرض به خدمتتون، اولا خب از این جهت که ما نوجوانانی بودیم که جوان شدیم در دوران انقلاب، بنابراین یه تفاوتی جدی که اینجا وجود داره. وقتی تو انقلاب رو لمس کردی، در تظاهرات شرکت کردی، شاهد در واقع زحمات و تلاش هایی که مردم با خون دادن خودشون، با در واقع جسارت و جرأت حضور در مقابل یک سیستم سرتاپا نظامی به عنوان رژیم پهلوی واسدن رو درک بکنی، یه مقداری آمادگی دفاع از انقلاب و آرمانهای خودت رو بیشتر داری، چون یه چیزی رو بودی که خود مشارکت داشتی در داخلش. سوای این، تا اومدیم به خودمون بجنبیم و دیدیم جنگ شروع شد و ما با اینکه پدرمون نظامی بود و در یک منطقه مرزی نسبتاً دور افتاده خدمت میکردیم، ولی جو خانوادگی هم کمک کرد به این موضوع. ما در یک خانواده سنتی مذهبی، به خصوص اسمی از مادرمون ببرم که چقدر به این مسائل مذهبی و دینی و اعتقادی ما توجه میکرد و تلاش میکرد که تو این به اصطلاح بخش چیز رو کم نذاره برای ما، طبیعی بود که بالاخره وقتی بحث دفاع از کیان مملکت هست خیلی کار عجیب غریبی نبود که واقعا وارد بشیم. حتی من یه برادر کوچکتر دارم به اسم هادی که ایشون مثلا شاید 2-3 سال از من کوچکتره، ولی تو خانواده ما ایشون از من جلوتر رفت جبهه و بعضی وقتا هم به شوخی این حرفا رو با هم دیگه میزنیم، چون که ایشون مثلا زودتر از ما هم ازدواج کرد. بهش میگم بیبی هم زودتر از ما جفه رفتی، هم زودتر از ما بالاخره ازدواج کردی، شما خیلی عجول هستی توی این قسمت ها. با عنایت بی که من سر کلاس بعضی وقتا فرصتی میشه که از وقایع و حوادث زمان جنگ ذکر خاطری میکنم. مثلا یه درسی ما داریم در مورد عوامل شیمیایی هست و آسیبایی که عوامل شیمیایی و یه دسته عوامل شیمیایی جنگی که خب عراق خیلی علیه ما با حجم بالا استفاده کرد، وقتی میخوام خاطره بگم میگم اول بهتون بگم که اگر در زمان جنگ کسی جبهه رفته است، کاری عادی و عمومی و خیلی در واقع وظیفه ساده و ابتدایی خودش رو انجام داده. شما اگه در اون زمان کسی رو پیدا میکنید که سن سالش به جبهه میخورد و در اون زمانها باید جبهه میرفت، اون وقت باید علامت تعجب بذارید که چرا ایشون در جبهه حضور نداشته. بلا امثال بنده که میخوام حالا چهار تا خاطره برای شما بگم، خیلی کار عادی و این بوده کشور در خطر افتاده، اونم در یه شرایطی که نه ارتش درست حسابی داری نه پایه ها و اساس کشور آنچنان محکم شده، خیلی طبیعی و عادی است ولوی که یه جوان کم سن سال هم باشی، که در اون زمان ها معتقدم این جوان ها و نوجوان ها بسیار بزرگ فکر میکردن، به عبارت زود بزرگ شده بودن، زود مرد شده بودن. لذا من جز عقب افتاده ها بودم واقعا، وقتی که در قیاس با افرادی که در جبهه می دیدم به جمعشون اضافه شده بودم.
اختیار دارید. آقای دکتر، شما زمانی که جبهه تشریف بردید تحصیلات تکمیلیتون رو شروع کرده بودید یا خیر؟
نه خیر، من سال به نظرم چهارم دبیرستان بودم، لذا دبیرستانم ما تموم نکرده بودیم و عازم شدیم که البته اول بخش آموزشش بود که خود آموزشش خیلی خاطره انگیز بود. واقعا مثلا حدود یک ماه خوردی دوره آموزشی بود که من یادم از در یه منطقه در نیشابور در زمستان خیلی سخت ما رو بردن آموزش و کلی خاطرهای به جهتی شیرین ولی به جهتی هم سخت، چوی صبح زمستون مثلا با برف پاشی، نمیدونم پسر بچه‌ای که پدر مادرش بالاخره خیلی بهش رسیدند و نازنازی بارش آوردن، که البته ما زیاد نازنازی بار نیومدیم ولی بالاخره صبح که پا می شدیم یه کسی ما رو بیدارمون که از صبحونه بهمون میداد، حالا اونجا صبح زود بلند شد تو برفا بدورو برو، نمیدونم شب رزم شبانه برو. حتی همون دوران آموزشی جنگ هم برای ما درسی بود که بعضی وقتا به عنوان تجربه که برمیگردم میگم چه خوب میشد که از این مثلا دورانهای یک ماه صرف نظر از وظایف کلاسیک که مثلا یک کسی میخواد بره سربازی، این رو برای جوانها و نوجوانهامون یک کاری میکردیم که به عنوان یک کار فوق برنامه انجام بشه.
آقای دکتر رضایت، تجربیات شما در اون مقاطعی که ورود کردید به جبهه در انتخاب رشته تحصیلی شما هم ممکنه نقش یا تأثیری داشته باشه؟
راستش رو بخواین من شایدم زندگی شخصی من این گونه بود که از همون دوران نوجوانی و دوران دبیرستان اهل کار بودم، یعنی من تعطیلات تابستانی رو واقعا میرفتم کار میکردم و چقدرم علاقمند بودم به اون درآمدی که مثلا حاصل این کار بود. از جمله توی دوران مثلا همونجور که دوست همکار محترم شما اشاره کردن، عکاسی رو رفته بودم شاگردی کرده بودم و حرفه‌ای یاد گرفته بودم، ولی اون بر مبنای تشویقی که مادرم میکرد تمام تلاشم بود که بالاترین رشته ای که برام ممکنه انتخاب بکنم. بنابراین بالاترین رشته در اون زمان که کنکور بود خب دکترای عمومی است، حالا یه دکتر عمومی یا پزشکی است یا دندان پزشکی است یا داروسازی است و یا دامپزشکی، که من رشته اولی رو که زدم طبیعتاً اینها رو زدم.
خب بعد وارد رشته داروسازی شدید؟
بله، اگر دیگه بیام وارد این دوره بشیم، یکی که خب بالاخره به عنوان یک کسی که گفتم زمینه مذهبی من داشتم، خب توی فعالیت‌های دانشجویی بسیار آدم فعالی بودم، جز فعالین انجمن اسلامی بودم، جز فعالین مثلا جهاد دانشگاهی بودم توی قسمت خودمون و از جمله اون زمان شور و حال جبهه بالاخره بخش زیادی از فعالیت ما بود. مثلا من یادم یه در خود دانشگاه معاونتی بود به اسم معاونت جنگ که کار اعزام ها رو در واقع هماهنگی میکرد.
صحیح.
مثلا ما تو دانشکده خودمون نماینده این معاونت جنگ بودیم و شما وقتی میخوای نشون بدی که و تشویق بکنی دیگران رو، خودت باید سردمدار باشی، خودت باید جلوتر از بقیه حرکت بکنی. و در همون زمان ها هم بحث تحقیقات به خصوص در زمینهای پدافندی به ویژه در مقابل آسیب های وحشتناکی که سلاح‌های شیمیایی صدام به رزمندگان ما وارد میکرد، یه مثلا موضوع بسیار جدی بود. از جمله اینقدر این موضوع جدی بود که من خودم پایان نامه دوره دکترای عمومی خودم رو مثل بسیاری از دوستان دیگه در ارتباط با مثلا درمان عوارض سلاح شیمیایی برداشته بودم، یا اون زمان بخش‌هایی از سیستم بسیج و نظامی و سپاه و اینا در بخش تحقیقات عمدتاً همین سلاح‌های شیمیایی و بیویژه بحث پدافندی کار می‌کردن. خب همون یه شوق ذوقی رو در ما ایجاد کرده بود، یه گروه های دانشجویی رو تشکیل داده بودیم، ولی تو این زمینه سعی میکردیم نقش آفرینی بکنیم، چنان که در جبهه هم دیگه در زمان دانشجویی وقتی که بالاخره امثال ماها میرفتن به طور مشخص سعی میکردیم در بخش های درمانی و پزشکی وارد بشیم.
شما تخصصا در حوزه داروسازی رشته فارماکولوژی رو هستید، درسته قربان؟
بله، من دکترای عمومیم داروسازی هست. خود داروسازی چندین تا تخصص داره، شاید بیش از 13-14 تا تخصص داره. یکی از تخصصهاش تخصص داروسازی داروشناسی و سمشناسی است که این دوتا یک رشته بودن زمان ما.
بله.
و اون زمان هم واقعا برای امثال ماها امکان این بود که شما حتی به خارج بری و حتی من مثلا پذیرش داشتم مثل خیلی های دیگه، و اون زمان بحث‌های تخصصی خب کشور به اندازه الان پیشرفته نبود و خودم هم توجیه بودم که عده‌ای باید بروند و این تخصص رو در خارج فرا بگیرن تا بعد اینا بیان توی داخل راه بندازن. خوشبختانه و عنایت خداوندی بود دیگه من وقتی وارد بحث امتحان تخصصی شدم، اولین دوره‌های تخصصی داروسازی رو مرحوم آقای دکتر شفیعی که از دانشمندان بزرگ داروسازی کشور هستن در واقع کلید زده بودن و من در دوره تخصصی داخل کشور قبول شدم که خیلی هم بهش افتخار میکنم. یعنی واقعا اون تعدادی که ما به عنوان اولین دوره تخصصی در رشته های مختلف از جمله در داروشناسی وارد شدیم، باور کنید الان هر کدومشون یه بزرگی در اقصا نقاط کشور در حوزه تخصصی خودشون هستن.
انشالله که زنده باشن و سلام.
حیات خلوت،
رشته داروسازی را در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و رشته فارماکولوژی سمشناسی را در دانشکده داروسازی تهران تحصیل کرد. در دوران دانشجویی از فعالین اصلی انجمن اسلامی و جهاد دانشگاهی بود. عضویت شورای انجمن اسلامی دانشکده داروسازی مشهد، مدیریت گروه فارماکولوژی دانشگاه تهران، مشاور رئیس دانشگاه در امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و مدیریت گروه نانوفناوری پزشکی دانشکده فناوری‌های نوین را در سوابق کاری دارد. رزمنده غیور دفاع مقدس، دکترای داروسازی، استاد تمام گروه فارماکولوژی و معاون آموزشی پردیس بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر کارگروه توسعه نیروهای انسانی ستاد فناوری نانو معاونت علمی ریاست جمهوری، دکتر سید مهدی رضایت.
دکتر رضایت، راجع به همین گزینه آخر با هم دیگه گفتگو کنیم. مدیر کارگروه توسعه نیروی انسانی ستاد فناوری نانو معاونت علمی ریاست جمهوری.
در زندگی افراد یا در اون ظرفی که به عنوان عمر دارن یه چند تا کار هست که من فکر کنم خود فرد رو بیشتر میتونه راضی نگه داره از عمری که صرفش کرده. موضوع فناوری نانو، میدونید که در بین فناوری‌های پیشرفته و نوظهور در کشور انصافاً با فاصله قابل توجهی در کشور بالاتر است و در جهان ایران را در نانو فناوری به رسمیت می‌شناسن، جزء 10 تا کشور دنیاست. داستانش هم خیلی داستان جالبی است که مختصر من فقط اشاره کنم. مثلا در سال‌های 1979-80 که از ایرانیان مقیم خارج کشور اومد و گفت آقا یه علم جدیدی به اسم نانو فناوری که در این علم میپردازد به در واقع چیدمان اتمی و مولکولی در سطح نانومتری، که نانومتر یعنی 1,000,000 در واقع متر هستش، در این سطح میپردازد، در دنیا رو به رشد هست و کشور خوبه بی سمت حرکت بکنه. خب یه گروهی تشکیل شد ذیل به اصطلاح اون موقع ریاست جمهوری، مرکز تحقیقات ریاست جمهوری. خب من هم یکی از کسایی بودم که به دلیل نوع رشته خودم علاقه من بودم در این قسمت حرکت بکنم و کاری انجام بدم. به حمدالله با حمایت هایی که در این قسمت انجام شد، برنامه ریزی که صورت گرفت، الان ستاد فناوری نانو مثلا در بخش تولید علم ما جز 5 کشور اول دنیا هستیم. یعنی اون زمانی که ما شروع کردیم به کار، شاید در کشور 5 یا 6 تا آدم بیشتر نبودن که نانو فناوری رو بفهمن، یا کمتر از 10 تا مثلا ما مقاله علمی داشتیم. الان در همین سال گذشته بیش از 12300 ما مقاله علمی بین المللی که ما بهش میگیم مقاله ISI در کشور تولید کردیم. یعنی هر روز بیشتر از اون یک سال اول ما،
یعنی سرعت رشدمون
اینقدر بالاست. به جز این مثلا در حوزه تولید محصولات شاید بیش از 1000 خوردی ما محصول نانو داریم که بخشی از اینا داروهای بسیار مهمی هستن. یا به عنوان مثال مثلا در بخش فناوری و شرکت‌های دانش بنیان بیش از 300 تا ما الان شرکت داریم که مشغول به کار هستن. یا ما یه تعداد قابل توجهی بیش از 4000-5000 نفر آدم آموزش دیده در بیش از مثلا 60 تا دانشگاه کشور داریم آموزش می‌دیم، که یه بخشیش در این ستاد فناوری نانو که ذیل معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هست بحث توسعه نیرو انسانی است. یعنی شما اگه میخوای حرکت بکنی، حرف اول رو نیروی انسانی شکل میده، که تو این بخش به حمدالله هم در سطح کشور در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا تعداد قابل توجهی از دانشگاهمون در رشته‌ای مثلا نانو شیمی، نانو فیزیک، نانو پزشکی، نانو الکترونیک تربیت شده، و همینجور تعداد شرکت و محصولی که گفتم یه شاکله و زیرساخت بسیار قوی برای کشور ایجاد کردیم. واقعا از جایگاه از سطح منطقه‌ای و ملی بسیار فراتره، یعنی در جهان ما رو توی قسمت به رسمیت میشناسه. من از این جهت خیلی خوشحالم که به اندازه سرسوزانی بالاخره توی این قسمت دخالت داشتم.
آقای دکتر رضایت، جایگاه کنونی خودتون رو چقدر مدیون تفکرات ایام دفاع مقدس میدونید؟
من بعضی وقتا که با دانشجویانی که مثلا با من پایان نامه دارم، یا فرصتی شده با بچهای خودم صحبت میکنم، میگم که یه شرایطی خداوند برای ما قرار داد که من میدونم اون شرایط از شما دریغ شده. به عنوان مثال هنوز نوجوان بودیم، کارهایی رو کردیم که مردان بزرگ انجام میدن. خود یه مسافرت، بچه‌ای که هنوز مسافرت انجام نداده به معنا، یا سوار قطار میشی سر از جنوب کشور در میاری، یا وارد صحنه عملیات میشی، یا وارد شبهایی میشی که تو اونجا معلوم نیست فردا در عملیاتی که هست خودت هستی، یعنی شهادت رو به تمام معنا لمس میکنی در یک فضای عطرآگینی که مسائل اعتقادی در اونجا در اوج خودش هست. این فرصت استثنایی است که برای یه انسان ممکنه پیش بیاد. صد البته الان من قطعه اون روزها رو میخورم، اون شدت و عدت رو تو خودم که به هیچ وجه نمیبینم. به نظر میرسه که این فضا نیازمند تقویت کردن و یادآوری است. لذا اگه از من بپرسید در این قسمت میگم که به نظرم میرسه که هر آنچه امثال بنده دارن از انقلاب و به ویژه آموزه‌هایی است که در دوران حماسه خون و شهادت اینا یاد گرفتن و تجربه کردن.
هفته پرغرور دفاع مقدس رو هم به شما، هم رزمان شما و همه سربازان رشید کشورم که جانفشانی ها کردن گرامی بداریم و درود بفرستیم بر همه این عزیزان.
حکایت همچنان باقی است.
گفتگوی بسیار لذت بخشی بود با جناب آقای دکتر
سید مهدی رضایت، استاد تمام گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران،
رزمنده غیور دفاع مقدس، دکترای داروسازی،
مدیر کارگروه توسعه نیروی انسانی ستاد فناوری نانو، معاونت علمی ریاست جمهوری، مشاور در حوزه آموزشی و فناوری در سازمانهایی نظیر وزارت بهداشت، هلال احمر، صنعت داروسازی و همچنین معاون آموزشی پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند.
چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو دریافت کنید.
حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
بله دوستان عزیز، امروز هم این امکان فراهم شد که به اتفاق شما بریم به حیات خلوت یکی دیگر از نخبگان این سرزمین و با مرور زندگی سراسر درخشان اونها تجربیات فراوانی رو کسب بکنیم. امیدوارم این اتفاق برای شما هم افتاده باشه. اما امشب کوچه های خراسان از عبور تو خالی می شوند آقای ما، و داستان غریبی تو با پر زدنت به پایان میرسد. آمدم شاپنا هم بده ختم آمیز گنا هم بده ختم آمیز گنا هم بده شاپنا هم بده آمدم شاپنا هم بده جامانی ز گناهم بده جامانی ز گناهم بده شاه پناهم بده آمدم شاه پناهم بده خود پناه آوردم لایق وصل تو که من نیستم از به یک لحظه نگاهم بده شاه پناهم بده شاه پناهم بده شاه پناهم بده خسته را غرق گناه آمدم شاه پناهم بده خسته را یا علی ابن موسر رضا، مرقد منور و نورانی تو ساحل دریای عرش خداست. آنجا قبطگاه ملائک آسمان هاست و ما در آنجا هم سخن با خورشید می شویم.